بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی به باعث اشتغال روز شنبه 14 اسفند ماه 1395 مطابق با 5 جمادی الثانی 1438.
و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در رابطه با بررسی ادله اصول بود که ببینیم ادله اصول میتوند اطراف معلوب بالاجمال را هم شامل بشه یا نه. در این دایره داشتیم بحث میکردیم. خب یه بخشش رو بیان کردیم، سابقا بیان شد و اشکالاتش هم اشاره شد. الان آمدیم سر اصالت الحل، روایتی که در این کل شیء لک حلال، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. حالا بریم سر این اصالت الحلیه، ببینیم این اصل اصالت الحلیه میتونه اطراف علم اجمالی رو بگیرد یا نمیتونه. خب روایاتی که در این رابطه داشتیم، البته دو سه تا روایت داشتیم که درش فیه حلال و حرام بیان شده بود. اون تا این مطلب، این دو سه تا روایت رو همطوری که بحثش سابقا محضرتون تقدیم داشتیم، بعضی از حضرات آیات مثل مرحوم امام اینا شبه اشکال کردن، فرمودن که این سه تا روایت فقط یکیش قابل توجهه، همون روایت صحیحه عبدالله ابن سلام، اون یکی روایتش بود. حالا اون روایت دوم که مال سلیمان هم توش بود، فرمود شاید با اون روایت یکی باشه، دوتا نباشه احتمال، بس یه قسمتشو بیان نکرده باشن. روایت عمار هم فرمودن اونم دلالتی نداره چون ضعیف است و سندش ضعیفه. تنها روایتی که درباره اصالت الحلیه رو آقایون قبول کردن، پذیرفتن، همون روایت عبدالله بن سنانه. ولذا اینجا هم مرحوم امام در تهذیب محور بحث رو همون روایت عبدالله بن سنان قرار میده، نسبت به او صحبت میکنن. دیگه اون دوتا روایت دیگر موضوعیتی خیلی نداره. ایشون در رابطه با این روایت عبدالله بن سنان که سندش هم معتبره، فرمودن به این که عبارتش هم اینه، حالا من عبارتش بخونم بعد بریم سر فرمایش آقا. روایت روایت این که کل شیء فیه حلال و حرام، عبارت این بود در رواق تبلیغ، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، هر چی درش حرام حلال هست اون برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا که حرامش بشناسی فتدعه، بعد او رو رهاش کن. خب حالا این روایت رو ببینیم به چه صورت میشه. در تهذیب ایشون در لیل روایت در جلد دوم تهذیب صفحه 324 ایشون در لیل این روایت میفرموده و اما صحیحه، که نظرشون همین روایته، فظاهر و مختلط الحلام و الحرام جمیعا. آقا میفرماد این روایت را کسی بخواد محور قرار بده، ظاهر این روایت نشان میده که هر چیزی که حلال و حلال توش با هم مخلوط شده باشه، یه چیزی باشه که حلال و حرام دوتا قاطی شده با هم، قاطی شده، اینه میگه بر تو حلال. مثلا فرض میفرماد یه مقدار شیر حلال و با یه شیر حرامی رو به هم قاطی کرده، شیر دوتا شیر، یکی قصبی و یکی حلال بوده، اینا قاطی کردند، مختلطه بین حرام و حلال، حرام و حلال رو به هم قاطی کرده. در حبوبات مثلا قاطی کرده، مختلط شده باشه، حرام و حلال با هم قاطی شده باشه. اینه داره میفهمد هر چی که درش حلال و حرام هر دو هست، فهو لک حلال تا که حرامش رو جدا کنی. ایشون میگه این روایت رو نمیشه توش اخذ کرد. این روایت مفادش قابل اخذ نیست. فبوده این روایت اگر چنانچه این روایت که نمیتونیم بهش اخذ کنیم، ناچاریم که روایتی کنار، خب این روایت هم کنار بذاریم دیگه، چیز دیگه نداریم که. ولذا ایشون بعد از اینکه این روایت رو بیان میکنیم، ولو رفع الید و اند، اگر دست از این ورداریم، چرا دست ورداریم؟ لکون مفادهی غیر معمول به مفاد این روایت معمول به اصحاب نیست که یه چیزی مخلوط شد، حرام و حلال با هم قاطی شد، حلال رو نمیشه معمول بری. خب این روایت هم اگه دست برداری دیگه، فلا یبقا لها مفادون به نسبت علت ترخیص فی بعض علت را. این روایت رو وقتی شما به این وسیله بیان کردیم که عمل بهش نشده و اصحاب بهش عمل نکردن، این روایت اگر کنار بذاریم دیگه در روایت اصال حلیه چیزی نداریم که. اونا دوتا که ضعیف هست، اینم که اینجوری از کار بیفته، قهران دیگه دلیلی در اصالات الحلیه نسبت به اطراف علم اجمالی که بشه انسان مرتکب بشه چیزی نداریم. بعد خود بزرگوار آقا یه تقریبی رو به نظر بیارن، یک بیان جدیدی بیان میکنن که به این وسیله بتونیم تمسک به این روایت هم بکنیم. با این تقریبی که داره بیان میکنن میفرماید اگر و اما تقریب دلالت ها علی ترخیصی بعض الاطراف به بیانه، یه کاری بکنیم با یه بیان توضیح بدیم محضرتون که به وسیله این بتونیم که این روایت رو در اطراف علم اجمالی هم بیاریم. خب چجور ترخیص میکنیم؟ بیان بگیم این روایت دارای عموم افرادی هست و اطلاق احوالی. این روایت کل شیء فیه حلال و حرام دارای دو حالته، یک حالتش عموم افرادی افراد رو در نظر میگیره، کل فرد فرد، این عموم افرادی بهش میاد. یکی هم اطلاق احوالی داره، یعنی هر کدام از اینها رو انجام بده، چه اون دیگری رو انجام بده یا نده، چه دیگری رو ترک بکنه، اطلاق احوالی داشته باشه. میفهمد بیان بگیم این روایت دو جنبه رو متعرضه، هم عموم افرادی داره و هم اطلاق احوالی داره. ایشون میفهمد به این بیان بگیم. خب وقت بیایم چیکار کنیم؟ قهرن بیایم سراغ این که عموم افرادی چقدر متیقن بگیریم، تغییر بزنیم چه قدر متیقن، قدر متیقنی که یکی از اینها رو در نظر بگیریم که نه در یکی انجام بدیم، حلال بودنش رو در یکی قرار بدیم، اون دیگری نه. بنابراین این تغییرش بزنیم، فیقتصر علی القدر المتیقن. یاد بگیم در یک طرف از طرفین علم اجمالی این قدر متیقنه که اگر بناسینم حلال میشه اینه دیگه، یه دونه دیگه در بین دوتا یکی رو بگیم قدر متیقن میشه. آیا اینی میفرماید میشه درست کنی به این وسیله؟ به این وسیله بیان بگیم کل شیء فیه حلال و حرام هم اینجا رو بگیره، در اطراف علم اجمالی رو بگیره، از باب تقریب مطلب می آورد بشین، اختصار به قدر متیقن. ایشون می فهمد نه این حرف اینجا درست نیست، فقیر و سنیه جدن ایشون درست نیست. چرا؟ میگه این تقریب در اون روایت میاد که یه روایت دیگه داشتیم که اونجا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به دیگه فیه حلال و حرام نداشته، اونجا کل شیء حلال فقط داره، کل شیء حلال حتی تعلم حرام بینه. اون روایت انشاءالله میگه باز بعدن ما انشاءالله صحبت چی میکنیم خدمت شما، بعدن بحث چه براتون توضیح میدیم، اون روایت که کل شیء لک حلال حتی تحریم، این میشه این حرف زد، این حرف توش خوبه، اب نداره. ببریم تو این محور که بگیم اطلاق احوالی و افرادی، همین بیانی گفتید. اما در این روایتی که هر دو رو متعرضه، فیه حلال و حرام، این فیه حلال و حرام میرسونه مختلط رو، تنها یه چیزی که مخلوط شده باشه حلالش به حرام، این رو داره میخواد بیان کنه. فهمیده در این روایت این مطلب درست نیست. لا بالماچلا لان مصادیق العموم الافرادی فصحیحه، مصادیق اینجا چیه؟ کل مختلط، اینجا اینجوری ها، هر مختلطی را افرادش رو در نظر میگیره. این آمای مختلط، این حبوبات مختلط، این افراد رو باید افراد مختلط فرض کنیم، نه فقط یکی. اونجا فیه کل شیء لک حلال یکی بود، اما اینجا افراد مختلط با حساب کنید. چرا؟ به اینکه فیه حلال و حرام، فیه حلال و حرام من بشه مختلط داره میگه ایشو ببوده. اینجا باید مختلط این مصادیق عموم و افرادی در صحیح نما هو کل مختلط، ای کل فرد من افراد الاجتماع که الذی فیه الحلال و الحرام، هر اجتماعی که کنارش هم دیگه قرار گرفته قاطی شده، اینها را باید بگیریم، این قاطی شده، این قاطی شده، این قاطی شده، اینا افرادش رو بگیریم. و اما اطراف المعلومه بالاجمال فلیس فی کل واحد منها الحلال و الحرام، در اطراف علم اجمالی که من میدانم یکی از این ظرف ها نجس است، اینجا توی حلال و حرام دوتا قاطی نکردم، چیزی که قاطی شده نداره، این هر کدوم جداست. پس این عبارت کل شیء فی حلال و حرام نمیشه با این بیان بیان اینجا بگیم اطلاق احوالی رو کوتاهش کنیم، عموم افرادیشو کمش کنیم. نه، اینجا چون میخوره هر کنون مختلط به مختلط میخوره، فرموده اینجا آیین مستدر باشن. پس موضوع حکم در اینجا چیه؟ فموضوع الحکم یا و کل مختلطین ها بارکلا، موضوع حکم در اینجا کل مختلطین، فجعل الحکم لها، حکم رو برای کل مختلط گذاشته به این حساب. و اطلاق احوالیش اگه معنا بکنیم، معناش اینجا مخالفت قطعی جاید میشه، چرا که انه میخواد بگیم مختلط ها رو اگه یکیش کنار گذاشتی وقیه رو میتونی بخوری، یعنی حتما بخورم، بله خب اینو بخورم، هم حلال توشه هم حرام توشه، مخالفت قطعیه میشه که نمیشه این قبول کرد. میفرماید اینجا اگه بخوای اینجور حد اطلاق احوالی بگیم، مقتضای اطلاق احوالی حلیت در کل مختلط ارتکب المختلط الاخر عملو، یعنی مختلط تو میتونی بخوری، میخوای اونم بخوری میخوای نخوری، در حالی که اینم میخوری نمیشه، این مخالفت قطعیه میشه. من درست نیست برادر من، بگردم تو شما که الحمدلله ملا هستید، شما آدم بزرگواری هست، این نمیشه این حرف را قبول کرد. بیایی بگه آقا اطلاق رو به لحاظ اجزا بگیرید، بگه اجزا که اطلاق نداره برادر من، اجزا حکم همون مجموع داره، اجزایی که الان مخدوش شده اجزا که حکم مستقلی نداره دیگه برادر من، این که حالا شد حرام حلال قاطی شد، مجموع این اجزا چیه؟ یه حکم داره، اگه بناس حلال باشه حلاله، اگه بناس حرام باشه حرامه. اینجور نیست که اجزا رو ما بیاریم اطلاق احوالی برش بگیریم بگیم آقا اونجاش حلال، اینجا هم چیز نداریم که. ایشون میفرماید و اما به نسبت الی اجزا کل مختلط بخوای حساب کنی، فلا حکم مستقلن، حکم مستقل نداره که، حتی یؤخذ به اطلاقه، اگر اجزا هر کدوم مستقلن حکم داشت، خب ما میگویم به اطلاق شرف نکنیم، احکام مستقل حکم نداره که، بلکه حکم واحد مجموع مجعول لکل مجتمع فیه الحلال و الحرام، هر مجتمعی کنارش هستن یه حکم داره، حکم واحد داره. بنابراین اگر اینجوری شد، پس این حکمش وحدانیه، دیگه اطلاق گیری معنا نداره، اون اطلاق متقدم در اینجا نمیاد. بنابراین با توجه به این بیانی که آقا فرمودن، نتیجه این میشه که ما کل شیء فی حلال و حرام رو نمیتونیم تحت قبولش بکنیم که بخواد شامل اینجا بشه. خب در جوابیه که ما در اینجا بیان کردیم محضر مبارک آقا، البته در این جهت که ما گفتیم این روایت عبدالله ابن سنان هم از نظر خود روایت به ماه و روایت قبلا هم اشاره کردیم که استبعادی نداره که اطلاق این روایت مورد علم اجمالی رو بگیره، منتها اشکالی دیگری در علم اجمالی داریم که الان هم اشاره فی الجمله احضرتون میگم قبلا گفته. اما اینکه بخواد به عنوان مختلط مسئله مطرح بشه که مختلط که موضوعی نداره اینجا، برای که این هیچ کس از فقها قبول نمیکنه، و الا خب آدم میتونه مثلا یه چیزی رو مختلط بکنه بیاد بگه حالا مختلطش بکنه میشه حلال، این که نمیشه حرام، حرام وقتی قاطی شد اون که مسلم دیگه نمیگیردش، ولی زو مختلط دیگه نمیگیره ذوق سلی که بگیم کلش یه پی حلال و حلال و لک حلال، یعنی چیزی که حرام و حلالش با هم قاطی کردن، اینه نمیشه. ما از این جهت که این مطلب رو نبذیر رفت، البته بیان اشکالیشون درسته از نظر اون مطلب که فرمودن اون ایراد نیست، فقط از نظر این که حالا این مختلط بگیره وای خورده گفتیم بعیده. و اما از نظر ما، از نظر ما اگه یادتون باشه اشکال سابقا اشاره کردیم خدمتون، یک اشکال این اومدیم بودیم از کلن اینا بیاییم روی به نحو اطلاقی بگیریم میشه، بیاد بگیم کل شیء فی حلال و حرام، ازش عمومیت بگیریم، یعنی بگیم کل موارد سگانه رو میخواد بگه، چه جایی که موردی باشه شبهه بدویه باشه اونجا رو هم بگه اشکال نداره، چه شبهه غیر بدویه مقرور بل علم الاجمالی در شبهات محصوره باشه اطلاقش اونجا رو هم بگیر، شبهات غیر محصوره باشه اطلاقش بگیره. این اطلاق روایت به ما و به ذاته بگیم هر سه مورد رو شامل میشه، همه میگه الا اینکه یکی از اینها رو خارجش میکنیم، اونی که مقرون بل علم الاجمالی باشه فی شبهت محصوره، اینه بیرونش کنیم. چرا؟ برای خاطر که اجماع علما هست که در اطراف شبهه محصوره اجازه ندادن، که فرمودن گفتن باید احتیاط کرد. اصحاب ما هم در مقام عمل به همین صورت عمل کردن، در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره فرمودن که باید اگر در محرمه اجتناب کرد در واجبه باید آورده بشید قهرن. پس نتیجه این بشه بیاییم بگیم اطلاق روایت گرچه همینجا رو میگیرد ولیکن اشکال دیگری در روایت هست. اشکالی چیه؟ همون اشکالی که ما پیروزم براتون عرض کردم خدمتتون، اون اشکال باعث که اطراف علم اجمالی شبهه محصوره نمیتونه بگیره. و اون این چی بود؟ گفتیم خب حالا بخوای بگی کل شیء فی حلال و حرام قدرا بگیره، بله چجور بگیره؟ بخواد یک فرد معین خارجی رو بگیرد در میان این دوتا فرد ترجیح بالا مرجیح، بخواد بگیرد یک فرد غیر معین اثر نداره، فرد لابعین اثر نداره، بخواد کل واحد هر دو رو بگیرد تعارض بیفته و تصادف. پس علت این که بهتره که بگیم روایت نتواند اطراف علم اجمالی محصوره رو بگیره، همون اشکالاتی قبلا گفتم دیگه، باز خستتون نکنه هی تکرار بکنه اذیت بشین. و از اون ناحیه اینه، یا اگر فوقش خیلی بخوایدم زور بزنیم بالا ببریم پایین بیاریم که یه خورده مساعدت که بعضی از علمام گفتن، بیاییم قضیه بدلیت، یادتونه مرحوم شیخ انصاری گفت، یادتون باشه اشاره که میکنم بکنم ذهن مبارکتون بیاد، فوقش خیلی موقع دست ما بزنیم بیاییم بگیم در شبهات محصوره اگر بخواد باشه یکی را بدل عن الواقع قرار بده، توجه داری چی میخوام بگم؟ اون دیگری را بذاریم در واقع برای حرام، اون یکی بگیم حلاله، البته اینم قبول نکردیم و نمیخوام بگیم قبوله، این فوقش بنابرشی بگیم بین روایت هم بخواد عمل بشه در این حد بشه مساعد، و اینم مقبول علما واقع نشده نرفت از زیر بار. بنابراین با توجه به این بیانی که ما از کردیم خدمت شما، اشکالی که ما محضرتون داشتیم با این روایت علاوه از اون دلیلی که آقایون مثل مرحوم امام رحمت الله علیه انصراف رو ادعا میکنه، ایشون میگه این روایت ها انصراف داره، اینجا رو نمیگیره. خب اگه کسی انصراف قبول کرد اون خیلی راحت راه مرحوم آقا میگه انصراف داره، روایت اینجا قبول، این روایت کل شیفی حلال و حرام میگه انصراف داره. خب اگه کسی انصراف قبول کنه فبه حل، اگرم برفرض هم انصراف قبول نکنی بخواییم این روایت ها عمومیتش بدیم حتی مورد مارم بگیره در اطراف علم اجمالی، به این دسته طریقی که اشاره کردم محضرتون از این را وارد میشی. اگر اون قبول کن اون اشکال ما هم که خسرجا خودش هست. بنابراین با توجه به این بیاناتی که محضرتون تقدیم داشتیم معلوم میشه این روایت کل شیفی حلال و حرام قهرن مرد مارم که در اطراف علمجی شامل نمیشه و چه عدم شمولش رو گفتیم. حالا اینجا که سر مرز رسیدیم الان میخوام اجازه بدید وارد یک بحث طویل و زیدی بشیم. این بحثی که الان میخوام با اجازه شما وارد بشیم دامنش وسیعه، خیلی بزرگه. ادهی از بزرگان ما از علماء بزرگ علم اصول آمدن راهی را پیمودن که به وسیله اون راه میخوان کاری بکنن که این موضوع حلیت اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، بیان بگه بتوانیم در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره مرتکب یکی بشیم. موافقت قطعیه لازم نباشه، موافقت قطعیه لازم نباشه، یعنی بشود یکیشو انجام بده که هم موافقت احتمالی کافی باشه، چون موافقت قطعی معنیشه که هر دو رو باید ترک کنیم در حرام، هر دو رو بیاریم در واجب. اما اگه موافقت احتمالی رو کافی بداریم بگیم نه، کی گفته باید موافقت قطعی به دست بیاد؟ نه، مخالفت القطعیت حرام، اما موافقت القطعی واجبون، کی گفته واجبون؟ نخیر، ما قبول نداریم موافقت القطعی واجبون. بنابراین اگر موافقت القطعیه نخواهیم موافقت الاحتمالیه یکی. اینا یه سلسله ادله بزرگان آوردن، انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا ادله اونا رو بیان کنم محضرتون، اگر جواب قابلی داشتی تقدیم محضرتون بشه. و صلی الله علی محمد و آله.